گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
می رسیم به سال ششم سال حدیبیه. آیاتی هست در سوره فتح. سوره فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا تا پایان تمام سوره در زمینه صلح حدیبیه هست و این فتح مبینی هم که اول سوره هست خداوند میگه ما برای تو پیروزی آشکاری رو مقرر کردیم و نصیب تو کردیم، ناظر به پیروزی حدیبیه است، نه ناظر به فتح مکه که غالبا خیال میکنن. تمام سوره رو نشون میده. علاوه بر این بعضی از مفسران نخست هم مکرر از اونها نقل شده که مثل اینکه تو اون وقتا هم در عصر تاب به اصطلاح تابعی بعد از زمان پیغمبر با فاصله کمی این تردید بوده که آیا این فتح مکه است یا نه، و بعضی از مفسران قرآن شناس مکرر تردید کردن که بابا این فتح مکه نیست، این منظور فتح حدیبیه است. در داستان صلح حدیبیه که عده‌ای از مسلمان ها او رو شکست خیال می کردن و عده‌ای دیگر اون را پیروزی تلقی می کردن که مفصل از داستانش بلابد شنیده اید مکرر، قرآن نازل میشه با تأکید بر اینکه این یک پیروزی است و در اثناء این تأکید اینطور بیان میکنه: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. خداست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا اون را بر همه ادیان پیروز کند و خداوند کافی است که گواه این مطلب باشد. در سال هشتم یا نهم در سوره براءت، موقعی که سوره براءت نازل میشه، در موقعی است که بعد از جنگ حنین و مقارن است با فرستادن آیات براءت در به سوی مکه برای اعلام اینکه دیگر در سال بعد مشرکان حق شرکت در مراسم حج ندارند. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اینها میخواهند نور خدا را با دهنهاشون خاموش کنند، اما خدا جز این را نپسندیده و از جز این امتناع میورزد که نور خود را تمام و کمال کند، کامل سازد، هرچند کافران را خوش نیاید. خدا همان کس است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا این دین حق را بر هر دینی بر همه ادیان غالب و پیروز گرداند، هرچند مشرکان را خوش نیاید. ملاحظه می فرمایید در طول این مدت همه جا آیات از پیروزی حق بر باطل و در این آیه اخیر پیروزی دین حق بر همه ادیان سخن می‌رود. برای اینکه یک نمونه هم از غیر قرآن در این زمینه داشته باشیم، یکی از نامه های پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رو می‌خونم که در استنقابه نقل شده. کتاب او الى زیاد ابن جحور، بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى زیاد ابن جحور، سلم انت فانی احمد الله الیک، احمد الله الیک الذي لا اله الا هو، اما بعد فانی اذكرك الله واليوم الاخر، اما بعد فليوزن كل دين دان به الناس الا الاسلام فاعلم ذلك. یکی از خصوصیات نامه های پیغمبر مختصر و مفید بودنشه. طولانی ترین نامه های پیغمبر هم مختصر و مفیده، یعنی عبارت پردازی در نامه های پیغمبر به ندرت به چشم میخوره. این که نگفتم هیچ به چشم نمیخوره، چون در بعضی از نامه ها دیده میشه بعضی از جمله هایی که احیانا به نظر میاد میشه نباشه. حالا باید دید چرا این جمله ها هست. ولی سبک سبک خلاصه نویسی و ساده نویسی در نامه های پیغمبر. ضمناً وقت انسان همه نامه های پیغمبر که خیلی زیاده و مربوط به سالهای متعدد هم هست مقایسه میکنه با قرآن، ببینه واقعا این پیغمبر که در قرآن سخن میگه از جانب حق، ادارتهاش به کلی فرق دارد با وقت خود پیغمبر هست. این یکی از نشانه های وحی بودن قرآن کریمه. به طور کلی سبک قرآن با سبک احادیث و خطبه ها و نامه های پیغمبر به کلی متفاوته. در زمان بعد از بعثت، قبل از بعثت که از پیغمبر خیلی کم چیز مونده، اونایی هم که مونده بسیار هم دوستاده و بی پیرایه و بی تکلفه. اون صناعت و اون هنر و اون خصوصیت هنری که در قرآن هست در هیچ یک از گفته ها و نوشته های دیگر پیغمبر اصلا نیست. نه کمش هست اصلا نیست. قرآن سبکی، اینها سبکی دیگر. از جمله ملاحظه میکنید که این نامه چقدر ساده است. به نام خداوند رحمان و رحیم، از محمد پیامبر خدا به سوی زیاد بن جعفر سلم انت پیغمبر، نسبت به اونهایی که همچین لب و لب ایمان بودن این تعبیر رو مشرر در نامه ها داره که تو آدمی هستی سلم. حالا این یا منظور این است که سالم باشی به جای سلام علیکم که برای مسلمین هست سلم انت رو میگه، یا منظور این است که بگه نه تو اصلا در حالت سلم و صلح هستی، یا دعاست و یا به اصطلاح درود و تحیت هست و یا اینکه بیان یک مطلب است. من سپاس میگذارم خدا را، خدایی را که جزو خدایی نیست. اما بعد بهت بگم مطلب اساسی اینه، من خدا و روز پایان را به یاد تو میارم، فراموش نکن. و اما بعد از این مطلب بعدی، هر دینی که مردم بدون متدین شده اند مخلوق می شود مگر اسلام. این نکته را هم بگو تمام شد. ملاحظه می کنید که در این نامه سخن از این است که پیغمبر اعلام می کند هر دینی که مردم بدون روی آورده اند این سقوط می کند به جز اسلام. تا این آیه ها را میخونیم و تا این نامه ها و ده ها چیز دیگر از این قبیل، خود به خود بنده و شما و برادرها و خواهرها توی دلمون دو احساس پیدا میشه. شاید اول احساس غرور که او پس معلومه که بالاخره ما وارثان زمین هستیم و ما پیروزان نهایی هستیم و در این درگیری جهانی پیروزی با ماست، و شاید با فاصله کمی هم احساسی مقابل این. وقتی برمیگردیم به واقعیت ها ببینیم نه هم چیزی هم نیست، ما هم پیروزان و نهایی و برنده های نهایی این مسابقه نیستیم. اون وقت گیج میشیم که پس مطلب چی شد؟ پس چیه مطلب؟ مطلب
اسلام پیروز میشه نه مسلم؟
اسلام پیروز میشه، نه که بفرمود مسلم پیروز میشه نه ما. بله بفرمایید مسلم پیروز میشه نه ما.
لطف
به همراهی میکنم. خب ببینیم منظور از این پیروزی چیه که میگوید بالاخره پیروز میشود. اولا منظور پیروزی در زمان پیغمبر، یک احتمال اینه که اصولا این آیات در زمان پیغمبر دیگه، میگوید ما دین خدا را فرستادیم، میخواد به پیغمبر و مسلمان ها بگه که نهضت شما به پیروزی میانجامد. در یک مقطع زمانی معین نهضت اسلام آمد و بر ادیان معاصر خودش به راستی پیروز شد، یعنی اونها واقعا از اریکه عزت فرو افتادند. آیا این مقصود یا مقصود پیروزی نهایی اسلام است؟ پیروزی نهایی حق و عدل است. حق و عدل سرانجام در این دور رنگارنگ تاریخ پیروز خواهد شد. همون چیزی که در اعتقاد به امام زمان سلام الله علیه مکرر از او یاد میشه، جمله الارض احسن و عدلا بعد ما ولعت ظلما و جورا. صحبت اشاره به یک پیروزی نهایی است. یا نه میخواد یک قانون دائم رو بگه، همواره کسانی که در راه حق و عدل تلاش کنند پیروزن. همیشه اونها پیروزن. کدام یک؟ کدام یک از این معانی مورد نظر و چه بسا همش باید منافاتی هم با هم نداشته باشید. هم نهضت اسلام پیروز می شود، هم هر نهضت حق و عدلی در راه پیروزی است، و هم پیروزی قاطع نهایی از آن حرکتی با رهبری خالص قیام در راه حق و عدل و به پیروزی خالص و قاطع حق و عدل خواهد انجام. اتفاقا در قرآن کریم آیات دیگری هست در این زمینه که اون آیات شاید بیشتر باید در این بحث مورد توجه قرار بگیره. آیاتی هست مربوط به این که میگوید عاقبت و فرجام از آن مؤمنان و متقین است، والعاقبت للمتقین والعاقبت للتقوا، که یا ناظر به قیامت است یا ناظر به فرجام دنیوی است و یا ناظر به هر دو. این آیات مفصله که اینجا من یادداشت کردم، باز باید از اینها از خوندن همش صرف نظر بکنم تا برسیم به آیات دیگری که بیشتر مورد نظر من در این بحث باید قرار بگیره. در این بحث فشردم. آیاتی هست در زمینه این که زمین همین زمین ما، این رو خداوند برای میراث بندگان صالح خود قرار داده. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور پس از تورات، ذکر در این آیه به عنوان یادی از تورات است، اهل ذکرم که به نام اهل کتاب به عنوان اهل به جای اهل کتاب در قرآن آمده، بیشتر به اعتبار این است که ذکر در قرآن به عنوان نامی اشاره به تورات است، همچنان که ذکر به عنوان نامی از قرآن کریم است. البته همه این کتاب ها کتاب های هستند ذکر و یادآور خدا و حق و راه خدا، منتاج به صورت خاص بیشتر اشاره به تورات است. ما بعد از ذکر یعنی بعد از تورات در زبور داوود نوشتیم که زمین را بندگان شایسته و صالح من به ارث میبرند. خب منظور چی؟ منظور یعنی در قیامت به ارث میبرند، که بهشتی که پهنهش به اندازه پهنه آسمان ها و زمین است، یا منظور که در دنیا به ارث میبرند؟ در دنیا زمین در قبضه خود میبرند. خب هی در پایان دنیا یا به صورت یک اصل مداوم. برای اینکه این آیه بهتر معنیش معلوم بشه ناچار هستیم که خود زبور رو بخونیم ببینیم چی میگه. برای اینکه آیه اشاره میکنه میگوید ما در زبور نوشتیم این مسئله را. اشاره‌ای که در قرآن هست که ما در زبور نوشتیم مربوط است به باب 37 از مزامیر داوود. همه این باب در این زمین است، نه فقط یه آیه، همش. من همش رو ناچارم بخونم. تورات خونیمون گرفته این روز دیگه چاره نداره. به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر، زیرا که مثل علف به زودی بریده می شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. بر خداوند توکل نما و نیکویی کن و نیکویی بکن، در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو و در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. تا
طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که اون را انجام خواهد داد و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد هیله‌گر خود را مشوش مساز. از غضب در کنار شو و خشم را ترک کن. خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد، زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند. هم بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود، و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید. شریر بر مرد عادل شوری می کند و دندانهای خود را بر او می فشرد. خداوند بر او خواهد خندید، زیرا می بیند که روز او می آید. شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان را کشیدن تا مسکین و فقیر را بیندادن و راست روان را مقتول سازن. شمشیر ایشون به دل خود ایشون فرو خواهد رفت و کمانهای ایشون شکسته خواهد شد. نعمت اندک یک مرد صالح بهتر است از اندوخته های شریران کثیر، زیرا که بازوهای شریران شکسته خواهد شد. و اما صالحون را خداوند تأیید می کند، خداوند روزهای کاملون را می داند و میراث ایشون خواهد بود تا ابدالآباد. در زمان بلا خجل نخواهند شد و در ایام قحط سیر خواهند بود، زیرا شریران هلاک می شوند و دشمنان خداوند مثل خرمی مرتعها فانی خواهند شد، ولی مثل دخان دود فانی خواهند گردید. شریر قرض می گیرد و وفا نمی کند، و اما صالح رحیم و بخشنده است، زیرا آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند، و اما آنانی که ملعون ویند منقطع خواهند شد. خداوند قدم های انسان را مستحکم می سازد و در طریق هایش سرور می دارد، اگر که بیفتد افکنده نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می گیرد. تمامی روز رؤوف است و قرض دهنده و ذریت او مبارک خواهند بود. از بدی بر کنار شو و نیکویی بکن، پس ساکن خواهی بود تا ابدالآباد، زیرا خداوند انصاف را دوست می دارد و مقدسان خود را ترک نخواهد فرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالآباد، و اما نسل شریر منقطع خواهد شد. صالحان وارث زمین خواهند بود، که این آیه متنه، ولی ملاحظه بکنید که چقدر جلوتر همین مسئله تکرار شد. صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. دهان صالح حکمت را بیان می کند و زبان او انصاف را ذکر می نماید. شریعت خدای وی در دل اوست، از قدمهایش نخواهد لغزید. شریر برای صالح چنین می کند و قصد قتل وی می دارد. خداوند او را در دستش ترس نخواهد کرد و چون به داوری آید بر وی فتوا نخواهد داد. منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوند اون را خواهی دید. شریر را دیدم که زول پیشه بود و مثل درخت بومی و مثل درخت برومه‌ای سبز خود را به هر سو می کشید، اما گذشت و اینک نیست گردید و او را جستجو کردم و یافت نشد. مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین، زیرا که عاقبت اون مرد سلامتی، اما خطاکاران جمیعا هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهد شد و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعه ایشون خواهد بود و خداوند ایشون را اعانت کرده نجات خواهد داد، ایشون را از شریران خلاص کرده خواهد رهانید، زیرا بر او توکل دارد. اصلا که دلوقتی که همه خوندن بود باستان دلید چقدر تأکید و تکرار هست در یک بخش روی این مسئله. خوب از این چی میفهمیم دیگه؟ آیم ناظره به همین دیگه افهامی در فهم این هست که میخواهد بگوید انسانهای صالح پیروز خواهند. پس چی؟ پس اینی که داریم چیه؟ اینی که داریم رفقا عبارت است از دعوای شریر با شریر بر سر لحاف ملا نصرالدین. داریم هر جا حرکت حقی هست هر جا حرکت عدلی باشد که با رعایت معیارهای عدل و انصاف که چقدر در همین بخش زبور روش تکیه شده بود در شناخت و در عمل و در رهبری و در پیروی انصاف و حق و عدل محور باشد این حرکت پیروز است. به صورت یک اصل مداوم اولا و همراه با پیروزی نهایی قاطع ثانیا و همراه با پیروزی های تقریبا اساسی در مقطع‌های خاصی از تاریخ ثالثا. ولی همه جا یک شرط هست، شرط این که حرکت حق و عدل و صلاح و تقوا و انصاف باشد. و این را هم عرض کنم که معنای این پیروزی نیست که هر فردی و هر گروهی به پا خواستن همون گروه به پیروزی نهایی یا به پیروزی شبه قاطع می رسند، هم چیزی مطرح نیست. مطرح این است که حرکت اینها هدر نمی رود، نابود نمی شود، از بین نمی رود و به دنبالش حرکت های حق را می آورد. ولی به هر حال باید حرکت حق باشد. اون که ما در طول تاریخ بشریت به راستی کم داریم حرکت کنندگانی هستند که حرکتشون رو بشه بگی حرکت اهل حق در برابر باطل، در برابر اهل باطل. بیشتر جنگ ها و درگیری هایی که ما در تاریخ سراغ داریم عبارت از درگیری یک خان با یک خان، یک شاه با یک شاه، یک امپراتور با یک امپراتور، یک دوست با یک دوست. اما حرکات معدودی که در تاریخ سراغ داریم که عبارت است از حرکت در جهت عدل و حق در برابر ظلم و باطل، در اون حرکت ها عموماً یا پیروزی تا مرحله اساسی به دست اومده یا زمینه برای حرکت و ادامه و تداوم حرکت کردن در راه حق بر علیه باطل رو فراهم کرده. حرکت از بین رفته هدر رفته آیا وجود دارد در تاریخ از اهل حق؟ در حرکت های حق و عدلم باید نسبت رو در نظر دارد. یک وقت جنگ طبقاتی، طبقه مظلوم و محروم قیام می کند علیه می شورد علیه طبقه ظالم و حاکم. اساس این شورش پسندیده است، اما شیوه و شکل شورش ممکن است ناپسند باشد، چون یک وقت از طبقه مظلوم بر طبقه ظالم می شورد تا به حقش برسد، یک وقت از طبقه مظلوم می شورد تا ظالم بعدی باشد. اگر طبقه مظلوم شورید تا ظالم بعدی باشد، میشه حرکتی در آغاز نورانی، در وسط نیمه نورانی نیمه ظلمانی و در پایان همون ظلمت، چون ظالم ظالم است. مثل ماها امتی بودیم، قیام کردیم برای توحید و عدل، اما به زودی شدیم حاملان لوای شرک و ظلم. ما خود مستحق آن شدیم که دیگران به پا خیزند و نابودمون کنند. ما اگر الان عزت نداریم، ما نیستیم دیگر اون حاملان حق و عدل. یک نکته را عرض کنم، این نکته مربوط به تجربه است، این دیگه جنبه مذهبی و قرآنی و تعلیماتی نداره. اینه که میگم نتیجه یک تجربه مداوم طولانی است که از نظر خودشناسی خودم در طول سالها زندگی داشتم. من صریحا اعلام میکنم که در طول این سالهایی که از زندگی همراه با تمامیش فعالیتم گذشته، در کارهایی که خودم به تنهایی یا با دوستان داشتم، تا اونجا که ما و کار ما رو به سوی خدا و حق و عدل داشته، همواره جلو رفته. و هر جا من تجربه شخصی دارم عرض می‌کنم ها، نقد نفرمایید با دیگران، چون میگم این جنبندی یک تجربه است. هر جا چوب خوردیم، یه وقت در راه خدا چوب خوردیم که دردش نمی‌دادم، هر جا چوب واقعی دردآور خوردیم، هر جا چوبی خوردیم، هر جا زلیلی خوردیم، اونجا بود که این حق آهنگ خدا طلبی و حق طلبی و عدل طلبیمون آسیب دید، از خلوص و سردی در آمد. بنده این رو با صراحت عرض میکنم که جمع‌بندی رویدادهای بسیار گوناگون در کارهایی که شخصا یا شروع کردم شخصی یا با رفقا دستن در کارش بودم. و از شما رفقا این خواهش رو می کنم، توی این کوشش های 18 سال اخیر همین خودمونی ها، رفقایی که مخصوصا بیشتر تو کم و کم این کوشش ها بودن، دقت بفرمایید، اما تیزبین دقت بفرمایید، ببینید چطور فلان چهره فلان دوست تا اونجا که تلاشش در جهت نور و حق و عدل بود، اصلا تو همین محیط کثیف فاسد جلو میرفت. واقعا کاره به محض اینکه کارش آغشته شد به خودپرستی، یک نوع درگیری، یک نوع خودپایی، یک نوع سود طلبی آمیخته شد با کارش، میدونید چطور از اون اوج فرو افتاده کارش. این طبع مسئله، طبیعت کاره.